یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید که زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه می شوند. طالبان اما این را رد می کنند. و 3 کودک و 15 سرباز در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. حکومت گفته که بسیاری مناطق را از این شورشیان پس گرفته. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. دو انفجار در کابل حداقل 3 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان از ادامه کار اعمار یک بند در ولایت زابل خبر می دهد. و نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند در دو انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت دو رود موتر نو تونس در منطقه پل سوخته ناحیه ششم و منطقه سر کوریس ناحیه سوم شام دیروز هدف انفجار ماین های مغناطیسی قرار گرفتند. مسئولیت این دو انفجار هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. پلیس گفته که بررسی درباره چگونگی این رویداد ادامه دارد. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از دو طرف درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که از جنگ و خشونت دست بکشند. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
ما از هر دو طرف می خواهیم که دیگر کشتار بیشتر افغانها را متوقف کنند. هیچ گروه نباید بهانه ای را برای ادامه جنگ ارائه کند، خواه دولت افغانستان باشد یا طالبان.
خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار اعمار بند توری در ولایت زابل با سرعت ادامه دارد. نظام اخبالواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب:
این بند به خاطر کنترل سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی اعمار می‌شود. این بند به هزینه 92 میلیون افغانی اعمار می‌شود و 1.8 میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌کند.
کار اعمار بند توری در 4 کیلومتری شهر قلات مرکز ولایت زابل حدود 2 ماه پیش آغاز شد. بر اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما یا میانمار دست کم 17 نفر در آن کشور روز یکشنبه جان باختند. در این حال نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده. کریستین برگنر در بیانیه گفته که جامعه بین المللی به شمول بازیگران منطقه‌ای باید در همبستگی با مردم میانمار و آرمانهای دموکراتیک آنها گرده همایند. به اساس گزارش رسانه‌های محلی 14 معترض در یک محله فقیرنشین در شهر یانگون برما و 3 تن دیگر در مناطق دیگر آن کشور کشته شدند. تلویزیون دولتی گفته که یک پلیس نیز جان باخته است. کارشناس امور حقوق بشر ملل متحد برای برما هفته گذشته گفت که از آغاز تظاهرات به این طرف حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی برما کشته شدند. این تظاهرات پس از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. اردو در اول ماه فوریه قدرت را در دست گرفت. معترضان می‌خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی آن کشور و شمار دیگر که به دنبال کودتا بازداشت شده‌اند آزاد شوند و قدرت به حکومت ملکی بازگردانده شود. رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده است. پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه گفت که همگان در دهمین سالگرد این جنگ تلاش کنند امید را به سوریه ویران و رنج دیده بازگردانند.
بیایید همه به درگاه خداوند دعا کنیم که این فاجعه بزرگ در سوریه شهید فراموش نشود و اتحاد ما امیدها را دوباره زنده سازد.
جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته که از آن زمان تا حال بیش از 387 هزار تن در آن کشور کشته شدند که بیش از 117 هزار تنشان غیر نظامیان بودند. و مقام‌های صحی آیرلند روز یکشنبه توصیه کردند که تطبیق واکسن آسترازینکا برای مدت کوتاهی در آن کشور به حالت تعلیق درآید. معاون اداره صحی آیرلند گفت این توصیه پس از نشر گزارش اداره مسئولیت دواهای نروژ صورت گرفته. به اساس این گزارش واکسن کرونا تولید شرکت آسترازینکا باعث لخته شدن خون در بین شماری از بزرگسالان در نروژ شده. چندین کشور اروپایی از جمله دنمارک، نروژ و بلغاریا هفته گذشته تطبیق این واکسن را متوقف کردند. اما سازمان صحی جهان اعلام کرده که هنوز برایش ثابت نشده که واکسن آسترازینکا لخته شدن خون را در پی داشته بوده باشد. ساعت 9:06 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه می شوند.
We describe these prisons run by the Taliban.
ما جزئیات این زندان‌ها که توسط طالبان اداره می‌شوند را ارائه کرده‌ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده‌ایم.
طالبان اما ادعای شکنجه زندانیان در زندان‌های این گروه را رد می‌کنند. شکایت محصلین از نبود لیلیه مناسب و مجهز در بامیان.
وقتی که بامیان میایم اصلا اتاقی برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا.
و 3 کودک و 15 سرباز در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. در این حال حکومت آن کشور گفته که بسیاری مناطق را از حوثی ها پس گرفته. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در زندانها و توقیفخانه هایشان زندانیان را شکنجه میکنند. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی همچنان گفت طالبان هنوز هم زندانهای مخفی دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعای شکنجه زندانیان و موجودیت زندانهای مخفی این گروه را رد می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک مقام مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گروه طالبان را به داشتن زندانهای مخفی و شکنجه زندانیان موجود نزد آنها متهم کرده است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان به رادیو آزادی گفت که از مدت ها به این سو همچو زندان های مخفی بخشی از منازعه جاری در افغانستان است.
ما جزئیات این زندان ها که توسط طالبان اداره می شوند را ارائه کرده ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده ایم که جزئیات برخی از موارد جزا در این زندان ها را تشریح کردند. از جمله مواردی که برای گرفتن اعتراف مورد لط و کوب قرار گرفتند. در برخی موارد مردم شاهد اعدام افراد متهم به داشتن روابط با دولت بودند. از مدت ها به این سو همچو زندان ها بخشی از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده، اما آنها با وضاحت این کار را می کنند.
عدم موجودیت وکیل مدافع در زندانهای طالبان، لط و کوب، ترسانیدن و در موارد کشتن زندانیان برای گرفتن اعتراف موارد هستند که سازمانهای بین المللی حقوق بشر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با رد این موضوع گفت
موږ هیڅ ډول پټ زندانونه نه لرو او داسې زندانونه نه روسه کشیم.
ما هیچ زندان مخفی نداریم و هیچ زندانی که در آن کسی شکنجه شود. همه ای کارها در زندانها طبق قانون شریعت انجام می شود. بعد از تصمیم محکمه افراد به زندان فرستاده می شوند. باقی می ماند شمار از افراد نظامی که گرفتار می شوند. آنها هم بعد از حکم محکمه در زندان نگهداری می شوند. این که کسی لت و کوب و شکنجه می شود حقیقت ندارد و تبلیغات است.
اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز در ماه گذشته در یک گزارش مفصل وضعیت در زندانها و توقیفخانه‌های دولتی افغانستان را ناگوار خوانده است. این گزارش به اساس مصاحبه با 656 زندانی در 63 زندان و توقیفخانه 24 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش میزان شکنجه شدید زندانیان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 30.3% نشان داده شده که در مقایسه با سالهای 2017 و 2018 میلادی کمتر است. در سالهای 2017 و 2018 میلادی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و توقیفخانه های دولتی افغانستان 31.2% نشان داده شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان در ماه گذشته گفت که تلاش ها برای جلوگیری از شکنجه را افزایش داده است. به گفته این وزارت زندان‌ها و توقیفخانه‌های این کشور از مدت حدود یک سال به این سو مستقل هستند، اما آنها موضوع شکنجه زندانیان را دنبال می‌کنند. زندان‌های افغانستان گاه و بیگاه شاهد اعتصاب زندانیان نیز بوده است. اخیراً در نتیجه درگیری بین زندانیان در زندان پلیچرخی در کابل که علت آن تا هنوز روشن نشده، حداقل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 صبح وقت کابل است. والی کابل از آنچه عملکرد ضعیف پلیس در برابر فروشندگان مواد مخدر میخواند انتقاد میکند. محمد یعقوب حیدری روز یکشنبه در نشستی که از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا زیر نام نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود، گفت پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدام عملی و لازم نکرده. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
والی کابل با انتقاد از عملکرد پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید این معینیت در بازداشت عمده فروشان مواد مخدر در شهر کابل کوتاه آمده است. محمد یعقوب ایدری با اشاره به برخی مناطق کابل که مواد مخدر در آن به فروش میرسد گفت
وزارت محترم داخله در این مورد انتقاد جدی هست. همه میدانیم که در اوتخیل چه میگذره. عمده فروشی مواد مخدر در اوتخیل است. افرادش مشخص است. پلیس اقدام نمیکنه. شرم است. معینیت مبارزه با مواد مخدر با تمام دارالزیستش مصروف چی است؟
آقای ایداری تاکید کرد که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر به اقدامات جدی نیاز است. والی کابل این سخنان را روز یکشنبه در نشست یک روزه که تحت عنوان نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در کابل برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست مسئولان وزارت صحت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، وزارت داخله و برخی نهادهای دیگر شرکت کرده بودند. رحیم گل سارون مسئول پروژه مبارزه با مواد مخدر صدای آمریکا میگوید هدف از راه اندازی این نشست ها ارائه تلاش ها، چالش ها و نشر گزارش نهادها در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. در این حال مسئولان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس در راستای مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه مؤثر را انجام داده است. فاضل وسید معاون ملکی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در مورد گفت
پلیس معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله قاطعانه، صمیمانه و متحدانه همیشه تلاش کردند. هیچگاه اینا استراحت نکردند، بلکه اینا در هر مکانی، در هر لحظه، در هر حالتی تلاش کردند تا با مبارزه خود دوام بدهند.
وی با اشاره به دستاوردهای پلیس این موینیت گفت که در یک سال گذشته در حدود بیشتر از 3702 عملیات را اندازی شده است که در نتیجه 4377 مزنون بازداشت شده، 22 لابراتوار پروسس مواد مخدر، 17 کارخانه مشروبات الکلی و 21 ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب و از بین برده شده است. این در حال است که یک سروی دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد یا UNODC در سال 2020 نشان می‌دهد که در این سال در 22 ولایت افغانستان با مساحت 223 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.
تصمیم تازه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج نام اقلیت‌های قومی در تذکره‌های الکترونیکی با واکنش‌های مختلف روبرو شده. شماری از مقام‌های دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری فهرست اقوام را که از سوی اداره ملی احصایه و معلومات نشر شده غیر علمی و غیر مسلکی خواندند. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه این موضوع را تفرقه‌انگیز عنوان کرد و شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی واکنش های مخالف این روند را فریب‌بازی های قومی گفته. اما اداره ملی احصایه و معلومات میگوید فهرست اقوام برای درج در تذکره های الکترونیکی بر اساس درخواست بزرگان قومی و مطابق به قوانین نافذه کشور صورت گرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
توزیع شناسنامه الکترونیکی از زمان تهیه و تدوین قانون برای آغاز این روند و آغاز کار رسمی توزیع شناسنامه الکترونیکی همواره جنجال آفرین شده است. اعلامیه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج 54 قوم در شناسنامه الکترونیکی با واکنش شماری از مقام‌های حکومتی، رهبران سیاسی و شهروندان مواجه شد. شماری از رهبران و شهروندان کشور می‌گویند تقسیم قوم‌های مشخص کشور به چند قوم کوچک و خودساخته است و شماری هم این کار را تأمین حق شهروندی تمام قوم‌ها در کشور می‌دانند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات در صفحه فیسبوکش نوشته است که تقسیم اقوام بزرگ کشور به زیر مجموعه کوچک اقدام غیر علمی است. آقای عبدالله در ادامه نوشته است در مرحله که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است، از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در صفحه فیسبوکش این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات را تقسیم شاخه های متعدد یک قوم به عنوان اقوام مستقل عنوان کرده و افزوده که شناخت هویت های قومی یک کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتاب زده تصمیم گرفته شود. آقای دانش به دنبال آن نوشتهش یکشنبه بار دیگر روی صفحه فیسبوکش نوشته است اگر مشکلی با سوی تفاهم در فهرست اقوام کشور رخ داده است در هماهنگی با مسئولان اداره های مرتبط اصلاح خواهد شد. او گفته است که حکومت هیچگاه اقدامی نمی کند که مخالف حقایق باشد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که اقدام اداره احصائیه نشانگر تحرکات است که علاقات خاصی از چندی بدین سو در پی تضعیف نظام از هم پاشیدن ملت و دامن زدن به اختلافات قومی هستند. آقای رحمانی افزوده که این کار اقوام کشور را به سطح قریه و روستا تقلیل می دهد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که این اقدام بر اساس خاص مکرر بزرگان اقلیت‌های قومی صورت گرفته است. روبینا شهابی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
بر مبنای قوانین نافذه کشور هم منع قانونی در این موضوع وجود نداشته، چنانچه که تفسیر بند سوم ماده 4 قانون اساسی کشور که توسط شورای عالی استر محکمه صورت گرفته وضاحت داره که درج نام سایر اقوام بجز اقوام 14 گانه در تذکره هیچ گونه ممانعت قانونی نداره.
از سوی دیگر احمد شکیب ثانی رئیس شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که اقلیت‌های قومی به خاطر حقوق شهروندیشان خواهان درج نام قومشان در شناسنامه های الکترونیکی شدند.
ما مبارزات زیادی کردیم که در نتیجه آن در سال 1396 استر محکمه قراری را صادر کرد که بر اساس آن به اضافه 14 قومی که در قانون آمده نام دیگر اقوام هم باید در شناسنامه ها ذکر شود.
پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به درج نام ملیت و قوم در شناسنامه های الکترونیکی با واکنش های تندی مواجه شده بود. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان تقنینی خواستار تعدیل در ماده ششم قانون تصویب شده سال 1393 شد که پس از جنجال های زیاد این تعدیلات توسط کمیسیون مشترک از سوی ولس جرگه و مشران جرگه به تصویب رسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:20 دقیقه صبح است. تا دقایق دیگر گزارش داریم در باره یمن. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه هل نگاهی انداخته به اوضاع روان در افغانستان. نویسنده گفته که جو بایدن چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده است که با موزل جنگ افغانستان روبروست. او پرسیده که آیا آمریکا باید از طولانی ترین جنگش در افغانستان پا برون نهد؟ استدلال نویسنده این است که اگر آمریکا افغانستان را ترک کند، دستاوردهای 20 ساله در آن کشور به خطر خواهد افتاد. در ادامه از پیشرفت‌های در بخش‌های مثل حقوق زنان یادآوری شده. مثلا گفته شده که اکنون 3.5 میلیون دختر به مکتب می‌روند که 70 بار بیشتر از سال 2001 است. نویسنده گفته که اگر طالبان باز به قدرت برسند، پیشرفت‌ها از بین خواهد رفت. پیش از این هیئت موسوم به گروه مطالعه افغانستان گفته که خروج شتاب زده تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان نه به نفع آمریکاست و نه هم به نفع افغانستان منطقه و حتی طالبان. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با طالبان در فوریه پارسال در دوحه قطر، تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به شرط آن که طالبان به وعده‌هایشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. برخی از مقامات افغان آمریکایی گفتند که طالبان خشونت ها را کاهش نداده و روابطشان را با القاعده قطع نکردند. واشنگتن پست به موضوع دیگر در مورد افغانستان پرداخت. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان ممنوعیت بر ترانه‌خوانی شاگردان دختر بالاتر از 12 سال را معکوس کرده است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف هفته گذشته گفت که تصمیم بر ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در همایش‌هایی که شرکت کنندگانش کاملا زن نباشند و درخواست خانواده‌های شاگردان اتخاذ شده بود. واشنگتن پست گفته که این تصمیم با واکنش گسترده روبرو شد، به طوری که ویدیوهای ترانه‌خوانی دختران و زنان در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله فیسبوک منتشر شد و کمپین توییتری با هشتگ I'm my song یا من آهنگم هستم برای افتاد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر هم از اقدام وزارت معارف انتقاد کردند. و دنبال واکنش ها وزارت معارف افغانستان گفت که قصد ندارد حقوق تعلیمی و قانونی دانش آموزان را محدود کند.
رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:23 دقیقه صبح وقت کابل است. در حمله شورشیان حوثی یمن به یک مکتب در منطقه تعز 3 کودک و 15 سرباز کشته شدند. در این حال حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده گفته که مناطق زیادی را از حوثی ها پس گرفته. اونسو برنامه غذایی جهان از یک فاجعه بشری در یمن هشدار داده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده میگویند طی چند روز گذشته نیروهای آنها توانستند مناطق زیاد را از نزد شورشیان حوثی دوباره تصرف کنند. مقامات شورشیان نیز این خبر را تایید کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات حکومت یمن می نویسد که نیروهای دولتی در حوالی ماه جاری حملات بر مواضع شورشیان حوثی در ولایت حجه غربی را آغاز کردند و بیش از 10 قریه را در منطقه ابس حبس تحت کنترلشان آوردند. این عملیات بخشی از حرکت به استقامت بندر اصلی هدیده است که حدود 70% واردات تجارتی و کمک‌های بشردوستانه به یمن از طریق آن صورت می‌گیرد. دیوید بیزلی رئیس سازمان غذایی جهان یا WFP با هشدار از یک فاجعه بشری در یمن در یک اجلاس آنلاین سازمان ملل متحد گفته است:
وضعیت در یمن فاجعه بار است. یمن با 16 میلیون تن در حالت اضطراری و بحرانی و 5 میلیون تن که واقعا در قحطی به سر میبرند، بدترین بحران بشری کره زمین است.
مقامات حکومت یمن همچنان گفتند که درگیری‌ها در منطقه کوهستانی مقبنه در ولایت طاز جریان دارد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان حوثی دیروز بر یک مکتب در ولایت طاز که در آن نیروهای طرفدار حکومت یمن جابجا شده بودند، راکت فایر کردند که در نتیجه آن 15 عسکر کشته شدند. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که هنگام اصابت راکت به این مکتب در منطقه کادا در غرب ولایت طاز، سه کودک که در نزدیک آن محل بودند نیز کشته شدند. به گفته منابع نظامی، این مکتب قبلا توسط شورشیان حوثی استفاده می‌شد و بعد از تصرف منطقه کادا در هفته گذشته، شماری از نیروهای طرفدار حکومت یمن در آن جابجا شده بودند. منازعه در یمن با تصرف شهر صنعا در سال 2014 میلادی توسط شورشیان حوثی آغاز شد و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 میلادی تا اکنون در حمایت از حکومت یمن با شورشیان حوثی مبارزه می کنند. ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگ در یمن بدترین بحران بشری جهان را به وجود آورده است. میلیون ها تن از کمبود مواد غذایی و خدمات صحی رنج میبرند و تا اکنون در نتیجه جنگ ها در یمن حدود 130 هزار تن هم از نیروهای نظامی و افراد ملکی کشته شدند.
هزاران مؤسسه پانتون بامیان از نبود لیلیه مناسب و مجهز شکایت دارند. بسیاریشان میگویند مجبورند در اتاقهای سرد و نمناک به سر ببرند. پیدا کردن همان اتاقها هم چندان آسان نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل تحصیلی جدید، هزاران دانشجوی دختر و پسر در پوهنتون بامیان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نبود لیلیه یا خوابگاه با ظرفیت بالا است. بسیاری از دانشجویان اتاق‌های سرد و نمناک را در پس‌کوچه‌های شهر بامیان با قیمت 2000 تا 4000 افغانی ماهانه کرایه می‌گیرند. محصلان از ولایات دیگر و نیز ولسوالی‌های بامیان در پوهنتون بامیان درس می‌خوانند. فاطمه نظری محصل رشته ادبیات دری است. او حدود 2 هفته پیش از خانه اش در ولایت هرات برای ادامه تحصیل به بامیان آمده. اما 3 روز پیش به دشواری توانسته که با 4 دانشجوی دختری دیگر یک اتاق را به کرایه بگیرد. او به رادیو آزادی از مشکلاتش میگوید.
خب ما وقتی که خطرناکترین شاهراها را طی می‌کنیم میرسیم بامیان به خاطر تحصیل، وقتی که بامیان میایم اصلا اتاقی برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا. در اتاقایی که در بامیان وجود داره، مثلا اتاقی که خود ما هستیم 3 نفر یا 4 نفر که اینجا زندگی میکنیم، 2000 تا 2500 کرایه میگیره. بعد پول برقش هم که فقط 3-4 ساعتی دیگه بیشتر هم نیسته. خیلی مشکلات زیاده، لیلیه هم که نمیدن اصلا.
فاطمه که 3 سال را در اتاقهای کرایه سپری کرده میگوید از سردی هوا، اتاقهای نمناک و نبود برق و فضای مناسب برای درس خواندن به تنگ آمده، اما چاره جز تحمل این وضعیت ندارد.
فضای برای انگیزه درس خواندن وجود نداره. اتاقای بامیان همش نمناک، اصلا نمیشه آدم انگیزه برای درس خواندن برای خود ببینه. این اتاقا اصلا برای درس خواندن نیست. خب ما از روی مجبوریت هم اینجا میشینیم.
پسران هم با مشکلات روبرو هستند. برخیشان میگویند که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمیتوانند در محلات شهری همسایه خانواده‌ها شوند. بشیر محمدی دانشجوی رشته تعلیم و تربیه است. او در یکی از دکان‌های واقع در پس‌کوچه‌های شهر بامیان زندگی می‌کند. بشیر و دوستانش دروازه دکان را با پلاستیک پوشانده‌اند که اندکی از سردی هوا در امان باشند. او بیشتر میگوید.
در کل محصلین چی هستند این مشکلات برخورد میکنه؟ از جمله به اصطلاح مشکلات خود بگیم، ما 6 نفر هستیم در یک اتاق، باز کرای اتاق هست 3000 است در ما، و همچنان مصرف غذا و چیزا هم قیمت است در بامیان، سردی بامیان و اتاق سرد است، نمناک هم است.
بشیر میگوید پدرش در ولسوالی ورس بامیان دهقانی میکند و به دشواری میتواند مصارف غذا، مواد درسی و کرای اتاق او را تهیه کند. مسئولان پوهنتون بامیان میگویند که بیش از 7500 دانشجو در این نهاد تحصیلی درس میخوانند. بیش از 37% آنان را دختران تشکیل میدهد. در حال حاضر یک لیلی پسرانه در پوهنتون بامیان تنها ظرفیت 250 دانشجو را دارد، اما پاسخگوی نیازمندی تمام دانشجویان پسر نیست. یک لیلی دخترانه هم 2 سال پیش در بامیان اعمار شد، اما تا هنوز فعال نشده. از عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان پرسیدم که چرا لیلی دخترانه فعال نشده.
مشکلی داره که ما نمیتونیم برید از اونها توزیع کنیم، آب نداره. یک و دوم دیگه تشکیل لیلیه هنوز هم منظور نشده. آب و برقزی که است، برق سیفاز ذرت است در لیلیه طبقه ایناس. ما امرای بخش برشنا صحبت کردیم و بر ما برشان مکتوب دادیم، بر ما به جواب مکتوب نوشته کرده که برق شهری ما کافی نیسته، شما ایرا برق آفتابی تامین بکنید، که هر دو شرایط متاسفانه فعلا آماده نیسته. مشکل سوم از لیلی هم سالون تامخوری از است. سالون تامخوری لیلی هنوز تکمیل نشده، باید تعمیر بر ما تسلیم داده شود سالون تامخوری، ولی شرکتی که ایر تعمیر کرده هنوز بر ما تسلیم نکرده و هیئتی هم که بیا بر ما تسلیم کنه و تانوز متاسفانه نامده.
مشکلات دیگری هم است، مثلا نبود ساختمان‌های تدریسی و اداری، کمبود کادر علمی، نبود فضای سبز و نبود آب آشامیدنی. جاده منتهی به پوهنتون بامیان هم خاکی و خامه است که گرد و غبار آن دانشجویان را اذیت می‌کند. محبی مشکلات موجود را تأیید می‌کند، اما از راه حل‌های هم سخن می‌گوید.
نونیمه صبح وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. مقام ها می گویند که در 2 انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیتی کابل گفته که 2 راده موتر نو تونس در منطقه پل سوخته و منطقه سرکوریس شام دیروز هدف انفجار ماین های مغناطیسی قرار گرفتند. مسئولیت این انفجار ها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که کار اعمار بند توری در ولایت زابل با سرعت ادامه دارد. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از 2 طرف درگیر جنگ در افغانستان خواسته که از جنگ و خشونت دست بکشند. بر اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما یا میانمار دست کم 17 نفر در آن کشور روز یکشنبه جان باختند. در این حال نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده و رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده است. پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه گفت که همگان در 10 سالگرد جنگ داخلی سوریه تلاش کنند امید را به این کشور ویران و رنج دیده بازگردانند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:32 صبح وقت کابل است. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امید صحت و سلامتیتان می پردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. شنونده های عزیز، با سلسله بررسی مشکلات هموطنان ما از گوشه و کنار افغانستان، این بار مشکل بشیر یکی از زندانیان را به بررسی گرفته ایم که می گوید به اتهام شریک قتل بازداشت شده و اکنون به دوسیه اش رسیدگی صورت نمی گیرد. این که مشکل بشیر چیست و چرا زندانی شده است، در این مورد بیشتر از خودش بشنوید.
محمد بشیر هستم از مابس پلچرخی. مشکل ما 3 مورد است که عدم تطبیق فرامین رئیس جمهور که برای نظامی‌ها داده بودند دوم در ظلم و حق تلفی که در حق ما صورت گرفته است، اون محیط ناسالم زندان شکنجه‌وار است برای ما.
چرا بندی شدی خودت؟
بندی به جرم متهم هستم جرم کردیم و دخالت درش نداشتم. فایل اصلی آزادانه گشت و گذار من با اساس فشار وکلای پارلمان که بالای محاکم و سرانوالی افغانستان داشته در سلیقوی برخورد کرده که محکمه اول بریم برات داده و محکمه دو بریم 17 سال قید داده.
ای را بگوین که موضوع چی بود؟ جرم چیز؟ قتل است؟ سرقت است؟ اختطاف است؟ چی هست؟
اتهام که برای بالای ما وارد شده شراکت در قتل است از طرف به مجرد ادعای ورثه مقتول که در سال 1396 جرم به وقوع پیوسته بود. ما در مسیر حرکت بودم در شهر کابل و پیش از اینکه ما برسم جرم با وقوع پیوسته بود. وقتی رسیدم زخمی به خونالود به زمین افتاده بود و را بردم به شفاخانه. بالاخره که وفات کرد و یک چند ماه زندانی بودم به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام و شواهد مدارف در سال 1396 از زندان رها شدم و 2 سال و 3 ماه به تعویق افتید. اما باز در از اینکه ورثه مقتول و فایل اصلی قضیه که ترمیم می شود شش برخواستایی داشتن که از طریق جرگه های قومی را به حل فصل نماید، اما با تاسف که مقدار پول و دیگر مسائلی که بود جور نامدن. در سال 1398 که ما در وظیفه بودم برای ادعا کردن و 2 مستر مورد بررسی و قرار گرفت که راهی محکمه اول شد و محکمه اول بریم برات داد و محکمه دو که رفت سرانوالی نسبت عدم موجودیت دلایل الزام و چیزی که ما میگفتم به نفع ما کار میکرد. اگر ما کدام شناخت واسطه زور میداشتم و اگر وکلای پارلمان یا جانب مقابلم و پاپشاری و زور میاوردن به نفع از وا کار میکردن که بالاخره دوباره راهی محکمه دو شد و محکمه دو برای 17 سال قید دادن.
خودت به حیث قاتل گرفتن یا به حیث همکار قاتل؟
به حیث شریک در جلم. در صورتی که شواهد بررسی نشده، مدارک بررسی نشده، تماس تلفنی که ما در محل نبودم و بررسی نشده، که کل مواردی که مدارم و داشتم به محکمه میرایه کردم، این چیز را کسی مورد توجه خود قرار نداده. تنها زور وکلای پارلمان که از پارلمان آمده بود در جلسه ما و ورثه مقتول که جلسه داد و گرفتی که با قاضی صاحبا داشت و سرانوالی و نمور به نظر گرفتن به اساس ادعای ورثه مقتول برای 17 سال قید، به مجرد ادعای ورثه مقتول برای 17 سال قید دادن.
خوی به شخص مقتول سایمنصب بود، عسکر بود یا فرد عادی بود؟
این فرد عادی بود.
خود وقتی که در محاکم رفتی وکیل مدافع داشتی؟
در محاکم در مرحله تحقیق کسی حق برم نداده که ما وکیل مدافع بگیرم و وقتی که به محکمه می رفتم دوباره دوستیم در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت، باز وکیل مدافع گرفتم. اما وکیل مدافع هیچ شواهد از نگاه قانون، اگر قانون باشه و بررسی شود برای اشخاصی بررسی میشه تطبیق میشه که زور داشته باشه، بالای کسانی تطبیق میشود که بیکس و بیچاره و مظلوم مانند ما واره که یا سایر زندانی ها که می جفتیده کس پوی که نداره بالای از او تطبیق میشه. مانند مثالش ما شما در جامعه افغانستان زندگی میکنیم که اکثریت مردمایی که اصل زور و واسطه داره و جرم مرتکب شده آزادانه در شهر کابل گشت و گذار میکنه. سابق اگه 1 میل میگشتن علی به زور بازوی خود 2, 3, 4, 5 میل میگشتن.
خو چند محاکمه سرت حکم کرده؟
محکمه اول برایم برات داده، محکمه دو برایم قید داده، محکمه سه که ما خواستار برد اعلی سر محکمه شده بودم با تاسف که بازم وکلای پارلمان دخالت کردن و یک قاضی که از منطقه ورثه مقتول بوده با اساس شناختی که با ورثه مقتول داشتن اما به برد اعلی نرفت، ورقه مرا اسناد و شواهد مرا از دوسیه کشیده بودن، اما تو چشمپوت حکم محکمه دو را تایید کرده بود. فعلا در مرحله تجدید نظر هستم. تجدید نظرم تا از امرش از سر محکمه افغانستان گرفتیم و از برد مشاورین لوی سرانوالی از دوی سرانوالی از یه خالات کردیم. فعلا که در مرجع تحقیق رفته بازم پاپشاری و زوری زورگویی است. کسی که زور داره و نمره گپش میشنوه از مظلوم و بیکس و بیچاره را کسی زور گپش نمیشنوه.
ما مشکل بشیر را با فرهاد بایانی سخنگوی دفتر امور زندانهای افغانستان در میان گذاشتیم. آقای بایانی در مورد چنین میگوید:
ما فکر میکنم که یک موردی ممکن وجود نداشته باشه. حالا به گونه قطعی نمیتونم بگویم که نی نداشتم، اما خب ممکن موارد وجود داشته باشه اگر احیانا از قید مبررسی اعضای کمیسیون مانده باشه. می دوست ما میشه که یک عریضه عنوانی اداره تنظیم امور زندانها ترتیب بدن، موضوع رو بگوین که آیا ممکن بوده که شما از مزایای فرامین مستفید شوین. اگر امکان داشته خب بازموج موضوع رو بگوین، ما راجش میکنیم به اون بخشای مربوطه، دوباره دوستی از اینو بررسی میشن که آیا کدام مشکل قانونی وجود داشته که مستفید نشده از مزایای فرامین، یا ایست که غفلت صورت گرفته. خود طبیعی است اگر مشکل قانونی وجود داشته باشه برش ابلاغ میشه، اگر نی که غفلتش صورت گرفته باشه باید تو کسی که غفلت کرده یعنی مورد بازپرسی قرار بگیره. یک موردی است. و دومی که اکثریت مطلق فرامین تا جایی که من معلومات دارم، خدا کنه اشتباه نکنم، دوسیه‌های کسایی بررسی میشه، کسایی میتونن از مزایای فرامین مستفید شوند که یعنی حکم ثلاثه محاکم با صلاحیت سرشان صادر شده باشه، دوسیه‌شان یعنی قطعی شده باشه، فیصله محاکم برایش صادر شده باشه و او عملا در زندان به سر ببره. اگر کسایی که دوسیه‌شان در مرحله مثلا محاکماتی قرار داره، اونا متاسفانه اکثرا از مزایای فرامین نمیتونن مستفید شون چون هنوز حکم قطعی محاکم برایشان نافذ نشده. برای معنی است که عریضه خانه عنوانی اداره محاکم به سرانوالی نشته کنن، دو سرانوال میتونن کوکش بگیرن، اون جوابش گرفته و بخشای مربوطه او راجش میکنه، بخشای مربوطه دوسیه‌شان رو بررسی میکنه. اگر قابلیت گردان دوباره داشتن دوباره پس تدی نظر میشه، پس میره به مرحله محاکماتی خود.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبدالبشیر، یکی از زندانیان در زندان پلچرخی کابل، برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. البته تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام های خود را ثبت نموده، آرزو دارند که پیام هایشان در این برنامه گنجانیده شود. البته قابل یادآوری است بسیاری از پیام ها به خاطر خرابی کیفیتشان قابل نشر نیست و همچنان در این اواخر به خاطر مشکلات کرونا پیام ها را شنیده نمی توانیم. تا حد توان کوشش می نماییم که تمام پیام ها را بشنویم و آنها را در برنامه بگنجانیم، چه در برنامه در جستجوی گمشدگان و چه در برنامه آزادی و شنوندگان. از شنونده های محترمی که در هر هفته پیام میگذارن خواهش می نماییم که تا پیام هایشان را زود تکرار نکنند، چون وقت کافی نداریم که تمام پیام های تکراری را بشنویم. و هم این موضوع باعث این می شود که نوبت کسانی که اصلا پیامشان نشر نشده زودتر نرسد. بنابراین لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشین. از همکاریتان یک جان تشکر. با امید پیدا شدن گمشده های شما به نشر پیام ها می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. گمشده دارم به نام سردار محمد ولد عبدالبیک از ولایت بدخشان، ولسوالی امگان، قریه دشت اوشنگان. مدت 7 روز می شود که از مسیر رای دشت توبی میدان وردک به طرف میدان شار رفتگی است.
و در این 7 روز از آن کدام حوال و درکی نداریم. اگر خودش صدای ما را میشنود و یا از دوستانش، لطفاً به این شماره زنگ بزند. 070-77-2097 دوباره 070-77-2097. ما یک گمشده‌ای داریم به نام محمد رضا، پدرش محمد صادق از ولسوالی راغستان. مدتی 8 ماه شد که سان نادرک گردیده است. اگر از او کام مردمی کام دوست رفیقش یکم معلومات داره یا در یکم جا میبینه شه دمی شما را زنگ بزنه. 070-89-133-45.
این بنده عبدالودود هستم از ولایت هرات به شما به تماسم. دو گم شده داریم به نام حلیم و رحیم. مدت 60 سال میشه که گم شده، 60-70 سال میشه که گم شده. تقریبا 18 سال پیشتر به سر پول مزار ما از اونا درک و احوال داشتیم. رد از 18 سال و 20 سال اینا از اینا هیچی حوالی نداریم. اگر حلیم و رحیم از حلیم و رحیم هر کسی که مونده به این شماره با ما به تماس شویم. 0795-20-373 باز یک سی هم دیگه آخر بازم تکرار میکنم شماره 0795-20-373 بازم یک سی دیگه آخر داره و سلام خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، اسم رحمتی الله از ولسوالی اوان با تماس شدیم. یک گم شده ای دارم به نام محمد قاسم. مدت 7 ماه شد که از خانه ناپدید گردیده. هر کسی که از او احوال دارد و یا دوست رفیقی او از او احوال دارد با این شماره تماس بگیرد.
سلام علیکم، من محمد قاسم از ولایت هرات از ولسوالی شینلند به شما به تماس شدم. یا گم شده ای دارم به نام گل محمد ولد ملا عبدالرحمن از ولایت هرات ولسوالی شینلند. برادران شخصی یکی به نام انارگل، یکی دیگه به نام عبدالحق، یکی دیگه به نام خیرالله. 12 سال میشه که گم شده. هر کی از او اطلاع دارد به این شماره برای ما زنگ بزند. 07-06-03-03-81-96 شماره را به شما تکرار می نمایم. 07-06-03-81-96
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوال ترسوف و این قریه مقصود جوتنگالی. گمشده های داریم برنهای محمد علی ترزند رحمت الله، بیشتر از 10 سال می باشد، لدرک گردیده. و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد، از زمان روزنه مفقود الاثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع نداریم. اگر صدای خودی از آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند، لطفا به این شماره با ما در تماس شده شیرینی خود را اخذ نماید. 077-79-40-211 تکرار میکنم. 077-79-40-211 و سلام.
ما از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار هستیم. کسی که برادی شما پیام گذاشته بود از تخار بود، اسمش را به یاد نداریم. فقط با همراه یک قیصاری به 1357 به هرات عسکر بوده. نمور تحقیقاتش داشتم. ما از قیصار هستیم، میتونه با من همتماس شوه. ما آدرس او را میتونم. این شماره ما 0786-908-447 تکرار میکنم. 0786-908-447.
اینجا فقردوس و قرید امران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشم. ایتی گمشیره ای داریم محمد اسرائیل ولدی ابراهیم بای از قرید امران. مدتی 3-4 سال می شود که از اتاق از ایران برامده، از اتاق ایتی ایران بوده در اونجا بود باش داشت از اونجا برامده و در بعد از امو تاریخ تا به ایل حالا مفقود اثر می باشد. و برادرهایی که ما در ایران است از قریب ایران ایش کسو را نه زنده ایش آن نده و نه مرده ایش. اگر شما صدای ما را ایش نوید به این شماره های ما تماس بگیرید. من پسان شماره را برای شما تکرار می کنم. برادرای محترم در ایران که هستیم برادر جستجو کنین از قریه دمیران که محمد اسماعیل گجاست که مفقود اثر می باشد مدت 3 سال 4 سال و این بیچاره و طفلکایش و برادر خرد کلان که در خانه است پریشان می باشد. شماره تلفن برای شما میگم از نگاه بشر دوستی برادرا کوشش کنین که برادر ما هر برادری که ما مشکل داره و ما برادر هستیم این مل مؤمنون و اخواتون قرآن میگه ما برادری همدیگر هستیم باید به هر مشکلاتی برادری همدیگر رسیدگی کنیم. شماره تلفن برای شما تکرار میکنم 077-42-15-16-2 تکرار میکنم 077-42-15-16-2
گمشده ای داریم به نام زبیر الله از ولایت بدخشان و رسوالی آون پریه پیتا. مدت یک هفته می روید می شود که طرف فیض آباد رفته از او یک اولی در دسترس نیست. اگر خودش صدای بارو می شنوید یا از هم دوست رفیقش به این شماره و تماس آورد 077-89-133-45 و سلام.
سلام علیکم از ولایت پریه. محمد اسم داریم یا گمشده داریم به نام گلامت یا گلسوالی المال است از شلر غرکل است بکم ترخیل است اموی شما مدین نام داره خودشو گلامت نام داره 23 سال عمر داره ششتون نیزان پرسال گم شده است علیه یکی پیغان گذاشته گلامت نام پیش ما است با پره نگوته است که با پره با شهر پره است یا با گلسوالی شو است یا با اطراف شو است مشخص نکرد و همین شماره ما با ما تماس بگیره. شماره را تکرار میکنیم یادداشت کنیم 07-04-1-0-3-2-5-7 شماره یک زل باز تکرار میکنیم 07-04-1-0-3-2-5-7.
ما عبدالله استم از ولسوالی زری ولایت بلخ قریه یمره گمشده ای دارم به نام خال محمد ولد غلام 17 سال است مفقود اثر است. اگر صدای مرا میشنود اگر کسی جایش میداند این شماره مرا زنگ بزند 07-28-740-315 تکرار می نمایم 07-28-740-315
بنده صبغت الله ولد حاجی ملا عبدالخلیل از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستانات یک برادر گمشده دارم که مدت 5 سال و 3 ماه می شود مفقود الاثر گردیده که اسمش نجیب الله جان می باشد. اگر کسی نجیب الله را دیده و یا آدرسی از وی داره در هر جایی که دیده باشه لطفاً به شماره 07-21-33-45
صدر عبدالمحمد هستم از ولسوالی گذرگاه نور قریه جریان. عبدالمحمد در ولایت هرات سرباز پلیس بوده بعد از 14 سال ناپدید شده. به نوعی شماره زنگ بزنه 07-70-412-04.
ما از ولایت بادغیس از ولسوالی بالا مرغاب هستم. یک گمشده داریم بلسان در آقا ولد سلطان محمد که نواسی خان محمد می شود. تقریبا مدت 2 سال میشه طرف ایران رفته ردگم شده ولی کسی از او اگه خبری داره همین شماره به ما زنگ بزنه خیلی خوش میشه 07-44-60-854.
من از ولایت تاخار ولسوالی خواجه‌آباد می باشم. من گمشده‌ای دارم به نام محمد عثمان ولد حاجی محمد عظیم از ولسوالی قیصر می باشد. در سال 1357 و 8 با هم یک جا در فرقه عبده هرات گزاره نموده ایم و انتان تبال آن را نمی فهمم که هست یا نیست. اگر خودشان باشد خودشان نباشد اگر با اولادایشان هم باشد به همین شماره زنگ بزنید 07-07-08-46-39-30.
اسم من عبدالحکیم از ولایت بغلان ولسوالی جلگه قریه زردستان. یک برادر گمشده دارم تقریبا در مدت 5 ماه می شود که در شهر کابل گمشده است. هیچ درک آن را ما نداریم. اگر کسی درک آن را داشته باشد می تواند در شماره 07-497-91-69 تماس بگیرد.
ما عبدالغفر وزبگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در ایسیب پایین قریه میسید. گمشده ایما ازتله ولد ایماک ولایت سمنگان ولسوالی در ایسیب پایین قریه میسید. گمشده ایما فایده نشده. ازتله ولد ایماک 29 سال زیاد ترخ شده گمشده امرده ایش معلوم است نه زنده ایش. اگر هر کس که عزت الله نام کدام جای دیده باشه یا پیدا کرده باشه اما شماره ما زنگ بزنه. شماره ما 076-55-44-822 تکرار شماره 076-55-44-822
خودم مرک مشهور بانی محمد از ولایت زبرغان ولسوالی فیض آباد اخشه. یک بچه ما به نام عمران از خانه ناپدید شده، مدت 11 سال می شود و در خانه در علی آباد در خانه عبدالواحد و معلم آصف دیده شده. عبدالواحد گفته که در رای در اینجا آمده بود، هیچ معلوماتش نیست. اگر عمران می شود، اگر دیگر کس معلومات عمران در داده باشد به این لبر پر تماس شود. 0-74-274-4
رعین الدین حسن برادر ابن افقودی دارم به نام حاج تاج الدین مولادین عبدالغفور بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر ابن افقودی هم در 1387 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت خواهی خود گفته بود که یک مردم ما سه مفص عظیم وطن میشم از آن به بعد هیچ خبری درک در دست نیست. پیامی مرا خدا حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود. 078-91-45-136 تکرار شماره 078-91-45-136
گم شده دارم به نام حسن علی ولد سیف الله از ولسوالی قره‌باغ قریه چنبر کل تمکی. مدت 2 سال در دره صوف دکان کله کار میکرد. فعلا که طرف ایران رفته اما دیگه کدوم احوال نداریم. مادرش و همسرش خیلی زیاد نگران هست. اگر کدوم برادری صدای ما را میشنود و یا خود حسن علی صدای ما را میشنود لطفا با این شماره در تماس شوید. 0744-51-48-59 و شماره روشن 0797-94-47-65
گم شده داریم به نام عبدالرشید محمدی فرزند مرحوم حاجی عبدالحمید ولایت لوگر قریه سید بیبولا. مدت چندین سال میشه به همبورگ جرمنی رفته بود. از اینجا به چند سال ازش اطلاعات بود ولی فعلا نادرک است. اگر کسی از او اطلاع داشته باشه و یا خودش میشنوه به این شماره که ما به تماس شوه 0766-999-056 تکرار شماره 0766-999-056 و یا نمبر واتساپ 077-95-24-460 خداحافظ.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620 تکرار می نمایم. شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
لطف بلورین خدا آشتی آشتی می جانداری عزیزم به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروری است به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خودت.